بسم الله الرحمن الرحيم. هاي شكرا. بفرمي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نثار ارواح پاک شهدای اسلام صلواتی ختم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحث ما در زمینه توحید به اینجا رسید که حکمت الهی اقتضا دارد که انسان در این جهان سختی ها و دشواری هایی را تحمل کند تا در سایه تحمل دشواری ها به تکاملات لایق خودش نائل بشود. در جلسات گذشته به بخشی از اسرار وجود سختی ها در این جهان برای انسان اشاره کردیم و در جمع به این نتیجه رسیدیم که چون انسان باید مسیر تکامل خودش را با اختیار و انتخاب بپیماید، باید سر دوراهی ها و چند راهی ها قرار بگیره و راه حق و راهی که مرضی خداست، هرچند توأم با سختی هایی باشد، برگزیند تا به کمال لایق انسانی نائل گردد. یک بعد حکمت‌ها و اسرار این تدبیر الهی همین است که جز با تحمل سختی‌ها استعدادات نهفته انسان به فعلیت نمی‌رسد. به عنوان مثال، همونطور که رشد بدنی و نیروی جسمانی در سایه تمرین‌هایی حاصل میشه و کسی که بخواد دارای نیروی بدنی زیادتری باشه باید تمرین‌هایی را انجام بده، سختی‌هایی را تحمل کنه تا بازوانش ستبر بشه، عضلاتش پیچیده بشه، قدرت بدنی بیشتری پیدا کنه. کسی که میخواد پهلوان بشه باید روزانه تمریناتی داشته باشه، حرکات سختی را انجام بده تا اینکه تدریجا به قدرت بدنی لایقی برسه. کمالات روحی هم این چنین حاصل میشه. باید انسان در میدان سختی ها و دشواری ها وارد بشه، تدریجاً اونها را تحمل کنه، هر قدمی را که برمی‌داره و هر سختی را که تحمل می‌کنه آماده تر میشه برای اینکه تمرین‌های بالاتری را انجام بده و بالاخره از این مسیر است که روح انسان تکامل پیدا می‌کنه و اون استعدادهایی که خدا در وجود او قرار داده به فعلیت می‌رسه. فراهم کردن زمینه‌هایی برای این تمرینات روحی در لسان قرآن کریم به نام آزمایش نامیده شده. ابتلاء و امتحان و تعبیراتی از این قبیل مانند تعبیر فتنه و امثال اینها که در قرآن کریم وارد شده ناظر به همین حوادثی است که به حسب تدبیر و تقدیر الهی برای انسانها پیش میاد تا با تحمل این سختیها و انجام وظایفشون در مقابل این پیش آمدها به کمالات لایقشون برسن. در حقیقت اون چه در لسان قرآن به نام آزمایش نامیده شده در واقع پرورش هم هست. از این جهت میتونیم دنیا را از یک نظر آزمایشگاه الهی بنامیم، جاییست که خدا بندگانش را آزمایش میکند، و از نظر دیگر میتوانیم دنیا را پرورشگاه انسانها بدانیم که استعدادهاشون پرورش مییابد و توانایی های بالقوهشون به فعلیت میرسه. مثل باغبانی که نهالی را در زمینی غرس میکنه و او را تدریجا پرورش میده. خدای متعال وقتی انسانها را در این جهان میآفرینه، اونها را با تدبیرهای مختلف پرورش میده. در روایت داریم که خدای متعال مؤمن را به وسیله سختی ها و دشواری ها تربیت می کند، آنچنان که مادری فرزند خودش را به وسیله شیر دادن و غذا دادن رشد می ده. این یک حکمت کلی برای وجود حوادث تلخ و ناگوار در این جهانه که از یک طرف انسانها آزمایش خودشون را بدن و از یک طرف پرورش پیدا کنن، رشد معنوی و تکامل روحی پیدا کنن. اما در قرآن کریم به یک نکته دیگری هم در زمینه این آزمایش های الهی اشاره شده، یعنی علاوه بر این که هر فردی در اثر تحمل سختی های خاصی که برای او پیش میاد به مراتبی از کمال و رشد معنوی میرسه، یک هدف دیگری هم در ذهن تحقق پیدا میکنه و اون این است که کسانی که امتحانشون رو خوب بدند و در این پرورشگاه درست تربیت بشند، نمره‌های خوبی بگیرند، اینها الگو میشند برای دیگران و مقام رهبری و پیشوایی را نسبت به دیگران نائل میشند. پس یکی از اهداف آزمایش ها که همون وجود سختی ها و گرفتاری ها برای انسان هاست این است که در میان انسان ها افرادی به وجود بیان که الگوی دیگران باشه. این گونه اهداف الهی از پیش آوردن سختی ها یا آزمایش کردن بندگان به سه صورت قابل تصویره. یکی این که فرد برجسته‌ای در جامعه رشد بکنه و دارای مقامات بلندی بشه که دیگران به او تأسی کنند، فردی نمونه در جامعه باشد که خود این الگو بودن و نمونه بودن مراتب زیادی داره. عالی ترین مرتبش مرتبه انبیاء بزرگ و اولیاء معصومین صلوات الله علیهم اجمعین است مراتب نازلترش مال سایر انبیا و پایینترش مال مؤمنین صالح است و هر فردی به هر اندازه ای که در این مسیر پیش بره و تکامل پیدا کنه یک نوع رهبری نسبت به دیگران خواهد داشت. عالی ترین مرتبش همون مرتبه امامتی است که خدای متعال به حضرت ابراهیم علی نبی گنا و آلیه و علیه السلام و گروه دیگری از پیامبران بزرگ مرحمت فرمود. این آیه کریمه را بارها شنیدید: و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. وقتی خدا میخواد بعد از مقام نبوت و رسالت و خلت که همه اینها کراماتی بود که خدای متعال به حضرت ابراهیم عطا فرموده بود، خلیل الرحمن شد، بعد از همه این مقامات یک مقام بالاتری میخواد به حضرت ابراهیم بده، برای اینکه این مقام به اون حضرت داده بشه مقدماتی لازمه، باید ابتلاعاتی پیش بیاد. اذ ابتلا ابراهیم ربه، هر مرتبه از این امتحانات که داده میشه آمادگی بیشتری برای پذیرفتن این مقام پیش میاد. ابتدا حضرت ابراهیم مبتلا میشود به آتش نمرودیان، این یک مرحله از امتحان است که وقتی از این امتحان سرفراز بیرون میاد آمادگی برای پذیرش مقام امامت پیدا میکنه. در روایت داره که وقتی حضرت ابراهیم علی نبی گنا و آلیه و علیه السلام رو در آتش انداختن، جبرئیل امین آمد خدمت اون حضرت، عرض کرد علک حاجتون، کاری دست من داری؟ حضرت ابراهیم فرمود اما الیک فلا، به دست تو نه، حاجتی ندارم. حاجت دارم، سراپا حاجتم، هر موجود مخلوقی عین حاجت و نیاز است، اما نیاز به کی؟ این آزمایشی بود برای ابراهیم که آیا در چنین شرایط سختی دست احتیاج حتی پیش جبرئیل دراز می کند یا نه. گفت اما الیک فلا، به تو احتیاجی ندارم. امتحان دیگری پیش میاد برای ابراهیم، مأمور میشه که خانواده و فرزند دلبندش را در یک بیابان بی آب و علفی در اونجا سکنا بده، در بیابان حجاز در سرزمین مکه، از سرزمینی خوش آب و هوا اونها را جدا کنه، ببره در یک بیابانی که نه اثری از آبادانی و آب هست و نه از نعمتهایی که در دنیا از اونها باید استفاده بشید. حضرت ابراهیم به دستور خدا خانواده خودش را هجرت میده به این سرزمین و در اون بیابان اونها را جا میگذاره. در مناجاتش عرض میکنه که پروردگارا، من زن و فرزند خودم را در این سرزمین بی آب و علف گذاشتم، ربنا لیقیم الصلاة، تا اینها راه بندگی تو را احیا کنند و نماز را به پا دارند. از این بالاتر امتحانی هست و اون این است که در سن پیری هنگامی که قوای بدنی تحلیل رفته و خدای متعال تازه فرزندی به نام اسماعیل به او عطا فرموده، و این فرزند به سرحد رشد رسیده، به حدی که هر پدری وقتی چنین فرزندی داشته باشه از دیدن او و انس با او لذت میبره، به او دستور داده میشه که فرزندت را باید ذبح کنی. شاید این از بزرگترین امتحاناتی باشه که برای یک انسانی پیش میاد که فرزند برومند خودش را در سن پیری که خودش پیر شده و جوان در نهایت برومندی و زیبایی و کمال و شایستگی است، به دست خودش سر ببره. امتحانی است بسیار سخت. حضرت ابراهیم بدون چون و چرا به فرزندش اسماعیل فرمود که من چنین مأموریتی دارم. حضرت اسماعیل هم عرض کرد یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین. پدر عزیزم دستور خدا را عمل کن، من هم به یاری خدا صبر خواهم کرد. این امتحانات رو که حضرت ابراهیم داد، اون وقت به مقام امامت رسید. اینجاست که چنین فردی که این سختی ها را تحمل کرده، همه چیز خودش را در راه خدا داده، باید الگو بشه برای دیگران، به مقام امامت نائل بشه. همینطور بعضی دیگه از انبیای بزرگ بعد از تحمل سختی هایی به مقام امامت نائل شدن که در این آیه کریمه به طور اجمال به اونها اشاره شده و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا. پیامبران دیگری هم که صبر لایق را انجام دادند، اونها هم به مقام امامت رسیدند. این یک نوع امامت است که فردی در اثر انجام اعمال شایسته و مرضی خدا و به عبارت دیگر در اثر دادن امتحانات خوب و گرفتن نمره عالی به این مقام نائل میشه. الگو بودن و امامت به معنای عامش گاهی برای یک قشری از جامعه نسبت به سایر اقشار مطرح میشه. در اینجا فردی الگو بود برای همه افراد جامعه. گاهی یک قشری از جامعه الگو میشن برای قشر دیگری. در جامعه ای که مردمی به صلاح و تقوا آراسته بشند، سختی ها و دشواری ها را به جان بخرند، از راحتی و آسایش و رفاه زندگی صرف نظر کنند و هم خودشون را صرف خدمت به بندگان خدا کنند، این قشر از جامعه مقام رهبری و نمونه بودن و الگو بودن برای دیگران را پیدا می کنند. از این بالاتر این است که امتی برای امتهای دیگه الگو بشن. اگر فردی شایستگی خودش را اثبات کرد، اون فرد رهبر است برای افراد دیگه. اگر قشری صلاحیت خودش را اثبات کرد، میتواند رهبر باشه برای سایر قشرها. اما اگر امتی دست جمعی صلاحیت خودش را کسب کرد، امتحان خودش را درست داد، کل این امت الگو می شود برای امتهای دیگه. همچنان که اراده الهی تعلق گرفته بر این که در میان هر امتی فردی یا افرادی باشند که آنها الگو برای سایر افراد جامعه باشند، یا در هر جامعه یک قشر ممتازی باشند، قشر صالح، عالم، کارآمد، متقی، که رهبری سایر قشرها را به عهده بگیرند، همچنین اراده الهی بر این تعلق گرفته که در میان همه جوامع بشری جامعه ای تحقق یابد که الگو برای سایر جوامع بشود. شاید این آیه کریمه ای که تلاوت کردم چنین مطلبی را در بر داشته باشی. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این آیه تفسیرهای مختلفی داره، شاید این تفسیرها در طول هم باشد و بتوان برای آنها بطنهایی را در نظر گرفت که در کتابهای تفسیری بیان شده و من جمله یکی از معانی بسیار لطیفش در تفسیر شریف المیزان توضیح داده شده. اما یک معنای ظاهری هم میتوان از آیه استفاده کرد و آن این است که اراده الهی بر این قرار گرفته که امت اسلامی به عنوان یک جامعه واحد الگو برای سایر امم باشد. کذالک جعلناکم امتا وسطا، مجموع این امت باید الگو بشه برای سایر امم. به حسب قرائتی کذالک جعلناکم ائمتا وسطا هم قرائت شده. اگر اون قرائت را عکس بکنیم، این عرضبنده استفادهش از آیه شریفه روشن‌تر میشه. تقریبا میشه نظیر مفاد اون آیه‌ای که میفرماید و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که مستضعفین ائمه دیگران میشند. جامعه‌ای که مستضعف باشه نسبت به جوامع دیگری مقام امامت را پیدا می کند به معنای عام کلمه. فراموش نمی کنیم که امامت یک معنای خاصی داره، هم در اصطلاح قرآنی معنای خاص دیگری داره در فرهنگ فعلی ما که مقام جانشینی پیامبر هست، ولی معنای عامش مطلق رهبری است که حتی بر رهبران جوامع فاسد هم اونها هم رهبرانشون ائمه هستند، ائمه الکفر. مفهوم امام یک مفهوم وسیعی است. اگر جامعه ای صلاحیت داشته باشه دستورات خدای متعال را درست عمل کنه، امتحان خودش را بده، این جامعه میتونه امتی وسط و نمونه و رهبری برای سایر جوامع باشه. تا اینجا مقدمه ای بود برای این که ابتلا و آزمایش چه اهدافی میتونه داشته باشه، از جمله این که فردی یا گروهی یا امتی به مقام رهبری برای دیگر افراد، دیگر گروه ها و دیگر جوامع برسند. در این اصل اراده خدای متعال بر این قرار گرفته که امت اسلامی ما در این سرزمین بپا خیزند و مقام رهبری و الگو بودن برای سایر امتها را به دست بیارند. اما رسیدن به این مقام کار آسانی نیست. دیدیم که ابراهیم خلیل الرحمن وقتی میخواد به مقام امامت برسه باید امتحاناتی رو بگذرونه، باید آتش نمرود رو تحمل کنه، دوری از وطن و بی خانمانی را تحمل کنی، حتی حاضر بشه چشم از عزیز دلبندی همچون اسماعیل بپوشه و او را به دست خود ذبح کنی، اون وقت لایق امامت میشه. اگر گروهی در یک جامعه بخواهد رهبری سایر گروه ها را به دست بگیره، باید امتحان بده، باید دارای ویژگی های خاصی باشی، تحمل سختی هایی بکنی. اونچنان که قشر روحانیت در این انقلاب آمادگی و شایستگی خودش را کسب کرد و توانست مقام رهبری سایر گروه ها را به دست بیاره. البته اون کسانی که در این راه تلاش کردند و این صلاحیت ها را به دست آوردند، منظور لباس و نام نیست، کسانی که روحانی به معنای واقع بودند و وظایفشون را درست انجام دادند. حالا اگر جامعه ای بخواهد رهبری سایر جوامع را به دست بگیره، یک جامعه 40 میلیونی بخواهد رهبری جوامع 4 میلیاردی یا بیشتر را به دست بگیره، به این آسانی چنین مقامی نصیبش نمیشه. باید امتحانهای سختی بده، شایستگی هایی را کسب بکنه. در مورد کسب توانایی های جسمانی که مثال زدم، ملاحظه فرمودید وقتی یک جوانی بخواد، نوجوانی بخواد تمرین بکنه تا بشه به یک پهلوان، باید مدت ها تمرین بکنه، این کار را تدریجا شروع کنه، از حرکات سبک مدتی ادامه بده، بعد سنگینتر، تا برسه به این که بتواند حرکات خیلی سخت و دشوار را انجام بده، آمادگی بدنی برای برداشتن وزنهای سنگین و سایر کارهای قهرمانی پیدا کنه. جامعه ما از اون وقتی که در صدد برآمد که یک جامعه الگویی در این جهان پر از ظلم و ستم، جهانی آمیخته با کفر و الحاد بشه، خدای متعال امتحاناتی را براش پیش آورد. ابتدا امتحاناتی بود که دورش 15 سال بود. تدریجا مردم ما این امتحانات را به خوبی انجام دادن. این امتحانات روز به روز سخت‌تر می‌شد، مراحل مختلفی را داشت، تا بالاخره در بهمن 57 این مرحله از امتحان به حد نهایت خودش رسید و این مردم ثابت کردند که این امتحان را به خوبی انجام دادند. ایثارها، فداکاریها، دعاها، توسلات، توجهات به خدا، فداکاریها در مواجهه با نیروهای اهریمنی، مزدی که خدا در برابر تحمل این سختی ها به جامعه ما داد این بود که طاغوت را از تخت سرنگون کرد و قدرت حکومت را به دست این مردم سپرد. تا اینجا صلاحیت اداره کشور خودشون را به دست آوردند. اما اگر بخوان رهبری جهان را به دست بگیرن، بخواهند پرچم توحید را در سراسر جهان برافرازند، بخواهند امام و رهبر برای همه ملت‌های جهان بشند، باید امتحانات دیگری را هم بگذرونند. باید ثابت کنند که ما در مقابل دشواری‌های اقتصادی پایمردی خواهیم کرد. حصر اقتصادی پیش میاد، مردم اثبات میکنند که ما در این مرحله هم استقامت میکنیم، امتحان خودشون را به خوبی انجام میده. جنگ پیش میاد، تدریجا قشرهای مختلف آمادگی خودشون را برای تحمل سختی های جنگ به فعلیت برسونیم. مشکلات یکی پس از دیگری. در روزهای اول جنگ به طور قطع همه مردم ما آمادگی پذیرفتن همه مشکلات جنگ را نداشتن. هنوز همه استعدادها شکفته نشده بود، قابلیت‌های بالقوه هنوز به فعلیت نرسیده بود، اما چنین استعدادهایی بود. خدای متعال می‌بایست این استعدادها را به فعلیت برسونه. تدبیر حکیمانه الهی اقتضا می‌کرد شرایطی پیش بیاد تا این مردم اون چه در استعدادشون دارند به فعلیت برسونند، به اون کمالات والایی که در خورش هستند نائل بشند. اینجاست که مربی دستور میده به فراگیر که حرکات سخت تری انجام بده، خطرهای بیشتری را تحمل کن. مثل کسی که بخواد شناوری به کسی یاد بده، او را در دریا میندازه. البته مربی قادر و نیرومند هوای اون طرف را داره، وقتی میاد غرق بشه دستش را میگیره، ولی بالاخره باید در این دریا بیفته، باید با طوفان دست و پنجه نرم کنه، باید با سیل مواجه بشی، باید با آتش مواجه بشی. اون ملتی که اثبات کند شبیه ابراهیم خلیل الله است، آتش نمرودیان را تحمل می کند، او شایستگی امامت سایر امتها را خواهد داشت. مردم ما در چنین مرحله ای هستند، عزیزان خودشون را به دست خودشون به میدان جنگ می فرستند، پدرها و مادرها و خویشاوندان به وجود چنین فرزندانی افتخار می کنند، اما هنوز این سختی ها کاملا فراگیر نشده بود. به اندازه کافی نیروهای رزمنده به حمدالله از قشرهای مستضعف و محروم جامعه ما به جبهه های حق سرازیر شدند، اما سایر قشرها هم باید امتحان خودش را بدن، چون در اینجا مسئله رهبری یک قشر مطرح نیست، کل این جامعه باید رهبری جوامع دنیا را به دست بگیرد. این است که کل این جامعه میبایست ابتلاعات و سختی‌ها را پذیرا بشه. سختی‌های جنگ از جبهه‌ها تجاوز می‌کنه، به شهرها می‌رسه. مردم روز گذشته در سراسر این مملکت آمادگی خودشون را برای انجام این امتحان هم به اثبات رساندند. در زیر بمباران‌ها بزرگترین جمعیت‌های میلیونی در این شهر و سایر شهرهای کشور فراهم شد. الان که احتمال بمباران هوایی در این شهر وجود داره و در همین منطقه، سیل جمعیت به طرف دانشگاه تهران سرازیر هست و صفوف فشرده مردم آماده نماز و آماده انجام امتحان هستند.
یعنی ما آماده ایم جان خود را در برابر اسلام، در برابر خدا، در برابر ارزش‌های والای انسانی فدا کنیم و از این کار استقبال می‌کنیم و افتخار می‌کنیم. ما شیران خداییم که در میدان جنگ حضور می‌یابیم و با خصم دست و پنجه نرم می‌کنیم و به این کار افتخار می‌کنیم. ما موش و روباه نیستیم که هنگام بروز خطر در لانه‌های خودمون بخزیم و هدف و مبارزه خودمون را فراموش کنیم. ما با این حضورمون در میدانهای جنگ و میدانهای پشت جبهه برای کمک رسانی و برای هر چیزی که این نظام اسلامی به اون احتیاج داشته باشه با تمام قدرت آماده ایم. بلکه بالاتر، نه تنها همه این ملت آمادگی خودشون را برای پذیرفتن سختی‌ها و دشواری‌ها و فدا کردن عزیزانشون به اثبات رسوندن، بلکه در این میدان بر همدیگه سبقت می‌گیرند. مردمی را دیده ایم و سخنانی را ازشون شنیده ایم که حاضرند بلاها را به جان خودشون بخرند تا دیگران سالم بمونند. در یکی از شهرهای نسبتاً کوچک این مملکت 200 موشک میخوره به شهر، شهر را به صورت یک ویرانه در میاره. اما مردم این شهر میگند ما آرزو داریم موشک‌هایی هم که به سایر شهرها اصابت می‌کنه، هواپیماهایی که شهرهای دیگر را بمبارون می‌کنند، بیان این شهر را بمبارون کنند تا مردم سایر شهرها سالم بمونند. این ایثار در کجای تاریخ دیده شده؟ مردمی که در یک شهر زندگی می‌کنند وقتی هواپیمایی میاد یک گوشه ای را بمباران میکنه، دلسوزی میکنند برای اون کسانی که زیر اون بمب‌ها قرار گرفتند. در دل بسیاری از اونها این مطلب هست که ای کاش ما جای اونها بودیم و اونها سالم میموندند. این روح ایثار، این مسابقه در سیر الالله و فداکاری در راه خدا، همون چیزی است که این ملت را شایسته امامت سایر ملت ها می کنه. پس یکی از حکمت های بزرگ وجود سختی ها و گرفتاری ها و ابتلاعات این است، علاوه بر این که افراد روش کنند به کمالات معنوی خودشون برسن، گلیم خودشون از آب بکشن، سیر معنوی برای خودشون حاصل بشه، رضوان خدا، درجات بهشت رو به دست بیارن، علاوه بر اینها حکمت دیگری ورای اینها نهفته است و آن این است که افرادی و گروهایی و جامعه‌هایی شایستگی رهبری نسبت به دیگران را پیدا کنند. امروز ملت ما داوطلب چنین مقامی است و خدای متعال او را در این بوته آزمایش گذاشته. ما باید آگاهانه از این سختی ها استقبال کنیم. باید بدانیم اون مقامی را که ما آرزوشو داریم که بتوانیم پرچم لا اله الا الله را در سراسر جهان به اهتزاز در بیاوریم، چنین فداکاری ها و تحمل سختی هایی را ایجاب می کند. به هر اندازه شایستگی ما بیشتر بشه، امتحانمون را بهتر انجام بدیم، زودتر به مقصد می رسیم. اون کسانی که هنوز این آمادگی ها را پیدا نکردند باید توجه کنند. سیر این قافله وقتی سرعت میگیره و شتاب میگیره که همه اقشار هماهنگ حرکت کنند. مبادا در بعضی از دلها چنین خاطراتی باشه که ای کاش شهر ما مسون بماند، ای کاش محل ما مسون بماند. این با روح ایثار نمی سازه. همه ما باید اونچنان باشیم که در مقابل سختی ها دلسوز دیگران باشیم. بگیم ما حاضریم بلاها را خودمون تحمل کنیم تا دیگران سالم باشن، تا اونها توان رزمیشون بالا بره، بتونن در جبهه های نبرد با قدرت بیشتری پیشروی کنن. بنابراین ملت آگاه ما که سالها در این مکتب به دست رهبران شایسته روحانی و در رأس همه مقام معظم رهبری تربیت شده و پیامهای الهی را از زبان گویا و رسای این مربی شنیده، باید هرچه بیشتر خودش را آماده تحمل سختی ها و دشواری ها کنیم و بداند که هرقدر این تحمل ها بیشتر بشه، هرقدر این آمادگی ها همه جا فراگیر بشه، همه قش ها در بر بگیره، هم پیروزی در این جهان زودتر و بهتر حاصل میشه و هم تکامل روحی و معنوی اون جهانی. پیروزی ما در این جهان هم در گرو فراگیر شدن این روحیه است. الحمدلله این سیر از نظر کمی و کیفی در این 8 ساله دائما شتاب مثبت داشته. این حرکت به صورت تصاعدی شتاب گرفته. همواره قشهای بیشتری، افراد زیادتری را در بر گرفته. روحیات از نظر کیفی به مراتب بالاتر رفته و هر روز بالاتر میره به حمدالله. درست عکس اون چه دشمنان ما تصور میکردند. این سختی ها و گرفتاری ها نه تنها ملت به پا خواسته ایران اسلامی را از میدان بدر نکرد، بلکه بر استقامت اونها افزود. این آهن را فولاد آب دیده کرد. این ملت دیگه در مقابل هیچ نیرویی شکست نخواهد خورد به اذن الله، و خدای متعال همواره مددهای خودش را بر این ملت نازل فرموده و امیدواریم که پیوسته بر وسعت و عظمت این مددها بیفزاید تا اونجا که مقدمات ظهور ولی عصر عجل الله فرجه الشریف فراهم شود. تشکیل شدن این سپاه سمبل نزول آخرین رحمت‌های الهی و وسیع ترین رحمت ها بر این ملت شریف است و امیدواریم که به همین زودی این ملت با ورود این سپاه ضربه های نهایی را بر پیکر خصم زبون وارد کند و با توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف خدا مزد این سختی ها و گرفتاری ها را به این ملت عطا فرماید و رهبری جهان را به دست ملت مسلمان ایران بسپارد. پروردگارا تو را به عزت و جلالت سوگند می دیم، بر عزت این مردم مسلمان بیفزا. پروردگارا تو را به قدرت و عظمت بی نهایتت سوگند می دیم، بازوان رزمندگان عزیز را تواناتر فرما. پروردگارا تو را به نام حلیم که از اسماء بزرگ توست قسم می دیم، صبر و بردباری و استقامت و تحمل سختی ها را به این مردم بیشتر عطا بفرما. پروردگارا تو را به اولیا و انبیاءت قسم می دیم که این ملت را شایسته رهبری و امامت جهان قرار بده. پروردگارا تو را به مقام ولی عصر سوگند می دیم که ما را شایستگی فداکاری و نصرت امام زمان عطا بفرما. ما را از بهترین یاران اون حضرت محسوب بدار. به مقام ولی عصر تو را سوگند می دیم که سایه نایب برحقش را بر سر ما مستدام بدار. بر سلامت و طول عمر و عزت و توفیقات و تأییدات او بیفزا. همه مسئولین کشور را در راه خدمت به نظام اسلامی موفق بدار. رزمندگان عزیز را به پیروزی عاجل و کامل برسان. مجروحین و معلولین را شفای عاجل مرحمت فرما. خانواده های شهدا را صبر و اجر عطا بفرما. به ما توفیق بندگی خالص و انجام وظایف مرحمت فرما. السلام علیکم و رحمت الله.